اگر اتفاق خاصی نیفته، بیماری اپیدمی چیزی حاصل نشه، همون جریان سالهای گذشته باید حاکم باشه. بررسی هایی که ما داریم، اتفاق غیر منتظره در جمعیت دام کشور اتفاق نیفتاده که بگیم مثلا جمعیت دام خیلی کم شده، هرچند که خوشسالی های چند سال اخیر یک مقداری تأثیر و کاهش تعداد دام عشایری داشته، منتها این در سال 96 و 95 و 94 هم بوده، ولی تغییر زیادی در قیمت ها حاصل نشد. عمده تغییراتی که ما به نتیجه داریم میرسیم و تا بررسی همون، اولا این که همه چیز که گرون شده، قیمت دلار و اینا، تغییرات زیادی که اتفاق افتاده، شاید 10% این گوشت ما که الان قیمتش هست از اون متعارفش که بر اساس قیمت نهادهای دامی و بر اساس داروهای دامی که استفاده میشه، کاه یا گندم و همین ها، قیمتاش خیلی افزایش زیادی داشته و همین ها تأثیرش گذاشته به افزایش گوشت. این 10% افزایش زیادتر رو نزدیک مثلا 7-8000 تومان شاید که غیر متعارف باشه، بخشش جو روانی است، بخشش همین خروج غیر قانونی دام رو نمیتونیم انکار کنیم.
یعنی الان قیمت واقعی گوشت چقدره که شما میگید 7-8000 تومان بیشتر از قیمت واقعیه؟
ببینید، ما بین تقریبا 65 تا 70000 تومان گوشت برآوردامون نشون میده که با لحاظ کردن قیمت نهادهای دامی میشه قابل پذیرش باشه با توجه به شرایط بازار کشور.
نهادهای دامی مگه قیمتش تغییر کرده؟
خیلی تغییر کرده.
پس میگن که اینها رو با ارز دولتی وارد میکنن، نباید قیمتش تغییر میکرده.
خب ببینید، اولا در بخش دام سنگین این نهادهای وارداتی عمدش در بخش طیور مرغ مصرف میشه، در بخش دام سنگین اروپاهای خشبی هست، تولید داخل هست و قیمت اینها رو من نمیخوام در شبکه سراسری عدد اعلام کنم که مبنا قرار بگیره، ولی افزایش های تا 70-80% بعضن یا حتی دو برابر شدن در یه مقاطعی برای نهادهای دامی وجود داره. کاه گندم یه افزایش شاید دو برابری داشت و بقیه موارد دیگه.
الان شما فرمودید که میزان تولید به نسبت سالهای قبل تقریبا تغییری نکرده، اما میزان کشتار حدود 10%
کم شده.
این نشون میده که زنده دار قاچاق میشه یا نه؟ میشه چنین نتیجه گرفت؟
دام زنده کمتر عرضه میشه. البته یه علت دیگه در این مقطعی که خدمت شما هستیم هست، دام سبک کشور ما تولید مثلش فصلیه. در الان آذر و دی که قرار داریم، جمعیت دام سبک ما کمترین میزان رو داره. در اردیبهشت ما بیشترین میزان رو، چون زاد ولدها که انجام میشه در زمستان که الان شروع شده، تقریبا در اردیبهشت ما جمعیت دام ما، دام سبک ما زیادتر میشه، میشهای حساس به بازار عرضه میشن. همیشه ما کمترین عرضه دام رو در همین ماهای آذر و دی داریم و این خودش هم یک مزید بر علت شده که عرضه دام هم کم هست.
درسته. الان به طور متقن نمیشه گفت میزان قاچاق دام بیشتر شده؟
والا ببینید، این عدد رقم ها باید
کی مسئوله؟ شما کی میتونیم بپرسیم که دقیق به ما بگه؟
ببینید، مرزبانی هست، نیروی انتظامی هست، کشفیاتشون، اون آمار ارقامشون. مون تا
خب اونا اگه ببینن که جلوشو میگیرن نمیگیرن؟
خب همین دیگه، من از منم شما سوال میکنید، اگه من آمار دقیق از قاچاق بدم، یعنی باید خودم تو این کار باشم و انجام داده باشم. درست. و جمع جور کرده باشم اطلاعات.
چون الان یه سری خبرهای نگران کننده هم هست درباره خروج دامهای مولد و ماده که خب این هم
متاسفانه ببینید، وقتی که صادرات آزاد باشه، صادرات آزاد دام‌های نر گوشتی رو مجوز صادر می‌کنن، ولی وقتی که شما الان اون ور قیمت دام برای مرزها دو برابر قیمت داخل هست، دیگه افراد سودجو نگاه نمی‌کنن، دام مولد هست، گوشتی هست، غیره، همه رو با هم قاطی می‌ذارن و این نگرانی رو ما هم داریم و باید یک چاره اندیشیده بشه که این بحث جلوش گرفته بشه.
شما این خبر رو شنیدید که دام‌های مولد و ماده از کشور خارج میشه به صورت قاچاق؟
به هر جسته گریخته بشد غیر رسمی برش اینید.
اطلاعات بیشتری از این دارید یا نه؟
والا اطلاعات بیشتر اجازه بدید در همین قسمت، همین اطلاعاتی که عرض کردم بسنده کنیم، ما بررسی های بیشتری هم انجام خواهیم داد. درست. در یه فرصت های دیگری شاید با اطلاعات بیشتر.
حالا خطراتی که مثلا صادرات یا قاچاق دام مولد میتونه داشته باشه چی هست نسبت به حالا دام های دیگه؟
اثراتشو قطعا در سالهای بعد بیشتر نشون میده. ما این دام مولد باید بچه به دنیا بیاره، این بزرگ بشه، بشه دوباره گوشت، نرش بره کشتارگاه، مادرش دوباره مولد و جایگزین، هی جایگزین به تدریج این کاهش جمعیتمون ادامه پیدا میکنه. به هر حال این شرایط که برای دلار پیش اومد و این افزایش چند برابر نرخ ارز، صادرات هر محصولی رو یا خارج کردن هر محصولی رو از کشور مقرون صرفه کرده و این قضیه باید برای چاره اندیشه بشه.
بسیار عالی، گفتگو پیک نیمروزی است با جناب آقای عباسی، مدیر کل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی. شما عزیزان شنونده هم نظرتون رو درباره این گفتگو، قیمت گوشت و علت قاچاق اون میتونید به شماره 3610 برای ما پیامک کنید. خب 14:35 هست. معلمان، معاونین و مدیر یک مدرسه فرسوده در میبد یزد قبل از شروع سال تحصیلی وقتی متوجه شدند که بودجه‌ای که خیران برای ساخت ساختمان جدید مدرسه پرداخت کردن کفاف اتمام ساختمان رو نمیده، خودشون دست به کار شدن و ساختمان جدید مدرسه رو ساختن. تا امروز دانش آموزان این مدرسه در ساختمانی نوساز مشغول به تحصیل بشن. گزارشی در این باره از همکارم حسن علی مردانی.
بچه های مدرسه سلمان میبد یزد این روزها بر سر کلاس های مدرسه نوسازشون میرن و به خاطر مدرسه نوسازشون برعکس برخی از دانش آموزان مدارس از خطرهای احتمالی در امانن و در آرامش مشغول تحصیل علم هستن. اما این آرامش خیال این روزهای دانش آموزان مدیون کادر این مدرسه از معلم گرفته تا مدیر مدرسه است.
من معلم کلاس 4 هستم.
من مدیر این مدرسه هستم.
من معاون پرورش مدرسه هستم.
من معلم ورزشی مدرسه هستم.
شاید بپرسید نوساز بودن مدرسه چه ربطی به معلم ها داره؟ جالبه بدونید آجر به آجر ساختمان جدید مدرسه سلمان به دست معلم‌ها، معاونین و مدیر این مدرسه روی هم گذاشته شده و چون هزینه‌ای که برای ساخت و ساز این مدرسه در نظر گرفته بودند با گرونی‌های این روزها کفاف ساخت و ساز رو نمی‌داده، کادر مدرسه قلم و کاغذ رو رها کردن و بیل و کمچه به دست گرفتن. آقای شفایی، معاون اداره آموزش پرورش میبود.
یعنی اگر این خود پیمونکار این کارو انجام می‌داد بالای 4 میلیارد هزینه می‌شد، ولی الان با توجه به زحماتی که این عزیزان میکشن و بالاخره خیلی جا نباید پول کارگر بدن، شاید این هزینه نزدیک به 1/3 بشه.
این روحیه جهادی در کادر مدرسه سلمان یزد و اهمیت این که مدرسهشون باید نوسازی بشه چنان شوقی در کادر مدرسه به وجود آورده بود که در این کار از هم سبقت می گرفتن. آقای کارگر، مدیر مدرسه سلمان:
خیلی از معلم ها و معاونای ما، من حتی صبح زنگشون نمیزنم که بیان سر کار. یعنی خدا میدونه صبح میام اینجا میبینم شاید خیلی هاشون زودتر از من اومدن اینجا، لباس کار شدن، آماده برای اینکه کار بکنن.
شاید بگید معلمو چه به ساخت و ساز، اما بد نیست بدونید کادر علمی مدرسه از بچگی دستی در بنایی داشتن. آقای کارگر:
شما مدیر مدرسه ای؟
بله.
فوق لیسانس و استاد دانشگاه؟
بله.
اینجا لباس کار شدی بنایی میکنه اینجا؟
چشکل داره، بچگی بودیم بنایی کار کردیم، به خاطر همینه که دستمون آشنا، اینا کار ناآشنایی نیست برای ما.
آقای عابدی، معلم ورزش این مدرسه، میگه آقای مدیر که جز مدرسان دانشگاه میبد هم هست، حتی در روزهای تدریسش در دانشگاه دست از کار نکشیده.
روزایی بوده که آقای کارگر مدیر مدرسه 6 صبح اومدن اینجا تا ساعت 1 خدا شده 1 لباس کارگرشون بیرون اومدن از این رفتن دانشگاه تدریس. 5 بعد از ظهر به من زنگ زده عباس بورش داریم.
معلم های مدرسه سلمان جدا از اینکه لباس کار پوشیدن و تمام وقت تعطیلات خودشون رو در بین گچ و خاک و سیمان سر کردن، حتی از حقوق معلمی خودشون برای ساخت و ساز مدرسه دریغ نداشتن.
کسی که اومد اینجا کار کرده مقصر نیست، پولشو میخواد، ما مجبور هستیم به هر قیمتی شده پولشو جور کنیم بهشون بدیم.
به پاس همین روحیه و عشق کادر مدرسه سلمان که سالهاست دانش آموزان این مدرسه و این منطقه جزء برترین های استان یزد هستند، آقای موحدی فرد، مدیر آموزش و پرورش میبد:
و نتیجه هم میشه که برحال آموزش شهرستان در واقع 20 سال در کنکورش استان اول، نتیجه اینه که تو بحث‌های پرورشی رتبه اول استان داریم، تو حفظ قرآن رتبه اول استان داریم.
آقای کارگر و معلم‌های دیگه مدرسه سلمان همگی یک حرف مشترک در دلهاشون داره:
انشالله سال‌های سال دانش آموزا تو یک فضای بسیار خوب و دنج و با امکانات درس بخونن و حتما اونا دعاگوی ما خوان.
برای این روحیه‌ای که در کادر مدرسه سلمان میمبود وجود داره نمیشه هیچ اسمی گذاشت. اگه این روحیه در بین همه مسئولان و مردم به وجود بیاد، اون وقت دیگه هیچ نگرانی برای ریختن سقف مدرسه‌ای فرسوده وجود نخواهد داشت.
خب، گزارشی بود درباره ساخت یک مدرسه توسط معلمان، معاونین و مدیری مدرسه فرسوده تون میبود یست که این گزارش با همکاری همکاران مرکز یست تهیه شده بود. شما عزیزان شنونده میتونید برای اعلام نظر درباره پیک نیمروزی به شماره 3610 پیامک بزنید. در یکی از پیامک‌ها گفتید من تیر ماه با قیمت قطعی 104 میلیون تومان یه دستگاه خودرو هایما ثبت نام کردم برای تحویل مهر 97 بود، تا الان خودرو رو تحویل ندادن. همین خودرو با قیمت 194 میلیون 10 روزه تحویل میدن. شرکت میگه به دلیل نقدینگی پایین شرکت فعلا تحویل‌های کوتاه مدت با قیمت روز تحویل داده میشه. با توجه به جمع شدن قطارهای ترانزیت از مسیرهای ریلی کشور، یه شنونده‌ای هم پیامک داده گفته جمع شدن قطارهای پردیس از مسیرهای پرتردد کشور، اون هم در ایام بررسی لایحه بودجه، آیا نوعی سپر قرار دادن مردم برای دریافت بودجه بیشتر نیست؟ در این باره ما با آقای رجبی مدیر عامل شرکت رجا گفتگو کردیم. بشنوید.
قضیه توقف قطارهای تندرو یا ترانزیت امروز چی بوده؟ به چه دلایل دستور توقف این قطارها رو دادید؟
این قطارها از تکنولوژی بالایی دارن. نوع ساختار فنی که این تجهیزات دارن، خب نگهداری تعمیراتشون سنگینه. حمل و نقل ریلی بالاخره حمل و نقل سرمایه‌گذاری سنگینه. به جز دولت شاید کمتر کسی بتونه تو بخش قطارهای مخصوصاً پیشرفته یا پرسرعت ورود پیدا بکنه. چون عملاً سهم ارزبریش، سهم سرمایه‌گذاری داخلیش هم سنگینه. منتها نکته که وجود داره، من طی دو سال گذشته تلاش کردیم که تفاوت قیمت بلیط رو با هزینه تمام شده یه جوری به ما کمک بکنن. لذا با قیمت بلیط نمیشه اینو پوشش داد، هزینه جاری. خب میطلبید که دولت محترم تو این زمینه اهتمام بیشتری به خرج بده. همونجوری که تو بخش زیرساخت دارن مرتب خطوط جدید رو وصل میکنن به شبکه ریلی و استانهای جدید وصل میشن، همین موضوع در بخش ناوگان ریلی هم اهتمام میکردن. الان به نظر میاد خب تو این زمینه ما عقب افتادیم. هزینه تعمیرات نگهداری این واگونا انقدر سنگین شد که یکی یکی خوابیدن. یعنی ما الان همه موجودی های انبارمون رو مصرف کردیم، خریده که از قبل داشتیم. خب نوسان ارزم به این کمک کرد متاسفانه، یعنی کمک منفی کرد، دچار بحران مالی شدید شدیم. ضمن اینکه خب همه تلاش ما برای گرفتن ارز دولتی ناموفق شد، ارز نیما به ما تخصیص دادن، باز هم نمیتونیم. اصلا نمیشه این از مسافر گرفتی سرش کنیم. یه قسمت شما سوبسید بده، یه قسمت شما باید از طریق افزایش قیمت تعرفه بلیط انجام بدیم. این مشکل متاسفانه با توجه به اینکه این نظام قیمت گذاری تعرفه بلیط هم تو کشور تحت نظارت کنترل دولته، امکان افزایش هم نیست. ما تو 3 سال گذشته تنها 10% قیمت رو اضافه کردیم. خب هم نمیشه این دارایی رو حفظ کرد. درخواست ما از دولت محترم اینه که هم یارانه بده بابت این قطارها، عین مترو با ما عمل کنه. الان تو مترو یارانه بذاره، هر نفر مسافر جابجا شده پرداخت میشه، به بخش ما هم پرداخت کنه.
حتی که بلیط توی این مدت خیلی افزایش قیمت هم داشتیم توی قیمت بلیط ها، یعنی بلیط یک مسیری که 32 تومن بود قبل از عید، بعد از عید افزایش 10% داشتیم دیگه.
خب تمام شد دیگه همین.
خب قبل از عید قیمت ها به صورت شناور هستش دیگه، یعنی ما مسیری که حالا مخاطبین
شناور معنیش مثبت و منفی دیگه. ما سال گذشته
خب همین بیشتر این جنبه مثبتش دیده میشه آقای رجبی.
18 میلیارد تومن هم من تخفیف دادم که بتونم قطارامو پر کنم، اونم هست. مثبت منفی صفره، یعنی تخفیف من با افزایشم صفره.
چون ما داشتیم با مخاطبینی که تماس گرفتن، حتی با خود وزیر هم من صحبت کردم، مسیری که 32 تومن قبلا بلیتش بوده الان در حدود 50 تومن داره قیمت بلیت قطارش هستش. خود شما حساب بکنید چند درصد در واقع افزایش قیمت رو خواهیم داشت.
محاسبات درستیه، ولی شما من خواهشم اینه که مردم متوجه باشن ما هزینه همون 65% ارزیه. وقتی صحبت میکنیم با ارز صحبت کنیم. من هر 100 کیلومتر 8 یورو هزینه همه. اینو چیکار کنم؟
الان میگن که توی بررسی بودجه رجا در واقع این کار کرده که توقف ترانزیت ها بیشتر به خاطر این بوده که توی بودجه تاثیر بذاره، بتونه بودجه ای رو دریافت کنه.
حالا اینکه تو فصل بودجه هست، همیشه ما فصل بودجه میایم توی مجلس، ولی این رفت به خوابوندن قطارها، یعنی خراب شدن قطارها نداره. قطارها که خبر ندارن که الان فصل بودجه هست. ولی طی 8 سال گذشته بودجه اختصاصی به رجا صفر بود. اصلا تلاش ما همینه که تمام سالهای دهه 80 تا 1988 سالانه یه چیز حدود بین 40 تا 60 هزار میلیون یورو به ما پول میدادن تو درجه سال 88. از سال 88 که واگذارش کردن به تامین اجتماعی همه اینا رو قطع کردن.
گفتگوی همکارم نجبایی بود با آقای رجبی، مدیر عامل شرکت قطارهای مسافری رجا، درباره خوابوندن یا حالا خراب شدن قطارهای تندرو از مسیرهای ریلی. شما عزیزان شنوندم، نظرتون رو در این باره به شماره 3610 پیامک کنید. پایان پیک نیمروزی، روز بخیر و خدا نگهدار.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
به نام خالق زمستان، خداوند منان. سلام، بعد از ظهرتون بخیر. در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شماییم تا ساعت 22. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده مریم بانو فطرتی، صدا بردار سعیده بوداقی، هماهنگی پریوش صالحی فرد و نویسنده لیلا سفری، دعوت می‌کنم با اولین برنامه این بخش همراه باشید.
تابوت تالبوت. انگلستان در دهه 1220 بزرگترین طرف تجاری ایران به شمار می رفت. این کشور بیش از 50% صادرات و واردات ایران را در دست داشت. انگلستان در فاصله سالهای 1242 تا 1293 توانست امتیازهایی را در مورد بهره برداری یا انحصار مواد خام و توسعه زیربنایی از دولت ایران دریافت کند. سومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1268 هجری شمسی و به تشویق وزیر مختار انگلیس در ایران سر هنری وولف انجام شد. شاه از راه روسیه به انگلستان رفت. دولت انگلیس که همواره در صدد اخذ امتیازات جدید از ایران بود، فرصت مناسب را برای کسب امتیاز انحصار توتون و تنباکو به دست آورد. زمین سازی آن را به شخصی به نام ماژور جرال تالبوت که از نزدیکان و مشاوران لورد سالیسبوری، نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس بود، واگذار کرد. مذاکره در شهر برایتون شروع شد. در این مذاکره اعتماد و سلطنه و تالبوت به توافق رسیدند. وقتی شاه به برایتون آمد، تالبوت توانست با دادن رشوه هایی به درباریان از جمله امین السلطان نظر موافق شاه را به دادن انحصار دخانیات در مقابل دریافت 25,000 لیره جلب کند. شاه که برای تامین هزینه سفرهای خود به اروپا با مشکلات مالی مواجه بود، با اعطای این امتیاز موافقت کرد. همزمان با بازگشت شاه به ایران، تالبوت نیز برای شروع کار به ایران آمد و با کمک دولت و عده‌ای از سرمایه‌داران انگلیسی کمپانی رژی را با سرمایه‌ای حدود 650,000 لیره تأسیس کرد. وی برای اخذ امتیاز مخفیانه وارد تهران شد و با سهولت تمام به خواست خود رسید. در 29 اسفند 1268 برابر با 20 مارس 1890 امتیاز تجارت توتون و تنباکو در داخل و خارج کشور برای مدت 50 سال به تالبوت اعطا شد. این امتیازنامه به امضای شاه و سر هنری وولف وزیر مختار انگلیس در ایران رسید. طبق این قرارداد، کمپانی رژی متعهد شد در مقابل انحصار کامل کشت و فروش توتون و تنباکو در سراسر ایران هر سال مبلغ 15,000 لیره انگلیس را همراه با 1/4 سود خالص شرکت به دولت ایران پرداخت کند. هنگامی که صاحب امتیاز به استناد فصل 9 قرارداد حقوق خود را به شرکت شاهنشاهی تنباکوی ایران یا همان شرکت رژی فروخت، با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی مردم و روحانیون مواجه شد. بعد از انتقال حقوق، دولت با صدور اعلامیه‌ای رسمی مردم را از واگذاری امتیاز تنباکو آگاه کرد. در سال 1269 روزنامه فارسی زبان اختر که در سرزمین عثمانی منتشر می شد طی مصاحبه‌ای با تالبوت تفاوت فاحش امتیاز دخانیات ایران را با امتیازی که کمپانی رژی از عثمانی گرفته بود بیان کرد. در این روزنامه انتقادهای گسترده از دولت به عمل آمد و تبعات و پیامدهای قرارداد برای مردم ایران روشن شد. ابتدا عده‌ای از بازرگانان به همراه امین‌الدوله نزد شاه رفتند و به انحصار تجارت توتون و تنباکو اعتراض کردند. در ماه مارس 1891 برابر با اسفند 1269 دادخواستی را خطاب به ناصرالدین شاه تهیه کردند و در آن اعلام کردند که در مقابل لغو امتیاز حاضرند مبلغی بیش از حق امتیاز را بابت مالیات به او بپردازند. بعد از آن یعنی در روز 6 مارس 15 اسفند ماه تاجران در حرم شاه عبدالعظیم تحصن کردند و اعلام کردند به هیچ روی با رژی کنار نخواهند آمد. این اعتراض موجب شد که دولت به انگیزه دلجویی از آنها مهلت 6 ماهه‌ای برای فروش ذخایر توتون و تنباکوی تاجران قائل شود. اما این مهلت هم نتوانست خسارات ناشی از واگذاری امتیاز را جبران کند. نخستین اعتراض‌ها به رهبری روحانیت توسط سید علی اکبر فالاسیری که داماد میرزای شیرازی و از علمای برجسته شیراز بود آغاز شد. علی‌رغم تمام خشونت‌های حکام، مقاومت مردمی ادامه یافت و قیام مردم شیراز به تبریز، مشهد، اصفهان، تهران و دیگر نقاط ایران گسترش یافت. در تبریز مردم به رهبری آیت الله مجتهد تبریزی به مقابله برخاستند. آنها اعلامیه‌های کمپانی را از روی دیوارها و معابر عمومی می‌کندند و پاره می‌کردند و از پذیرفتن خارجیان خودداری می‌ورزیدند. در اصفهان نیز مردم به رهبری 3 عالم مجاهد، حاج شیخ محمد تقی نجفی، شیخ محمد علی و ملا باقر فشارکی مخالفت خود را اعلام کردند. علمای اصفهان برای اولین بار در منطقه خود استفاده از دخانیات و تنباکو را تحریم و کارکنان رژی را نجس اعلام کردند. بدین ترتیب تولید کنندگان تنباکو محصول خود را به آتش می کشیدند و در هر حال از معامله با کمپانی رژی خودداری می کردند. وقتی مذاکره حاکم اصفهان با علما برای لغو این حکم مؤثر واقع نشد، اعمال فشار بر روی علما شدت گرفت. این فشارها موجب شد تا بسیاری از آنها اصفهان را ترک کنند. در تهران نیز نارضایتی آشکار شد. میرزا حسن آشتیانی از علمای بزرگ تهران بارها با شاه و امین‌السلطان ملاقات و مزار این امتیاز را گوشزد کرده بود، ولی آنان به این بهانه که امضای شاه معتبر است و طرف قرارداد دولت انگلیس می باشد به این اعتراضها اهمیتی ندادند. میرزای شیرازی که در این زمان در سامرا ساکن بود به وسیله نامه‌های سید علی اکبر فالاسیری و آقا منیرالدین بروجردی اصفهانی از امتیاز آگاه شده بود. بعد از آن میرزا محمد حسن شیرازی در اول ذی‌الحجه سال 1308 هجری قمری تلگراف مفصلی را به وسیله کامران میرزا نایب السلطنه به نزد شاه فرستاد و در آن به ضررها و فسادهای اجازه مداخله خارجی‌ها در ایران پرداخت. او این اقدام را منافی صریح قرآن، نوامیس الهیه و استقلال ایران خواند. شاه به تلگراف او پاسخ نداد و برای توجیه اقدامات دولت و ذکر دلایل اعطای امتیاز و مشکلات ناشی از لغو آن، میرزا محمود خان مشیرالوزاره را به عنوان کارپرداز ایران در بغداد نزد میرزای شیرازی در سامرا فرستاد. مشیرالوزاره در دلایلی که برشمرد به ضرورت قرابت با دولت‌های بزرگ اروپایی برای نجات و خلاصی از روسیه تزاری و نیز لزوم تقویت بودجه، تأمین قشون و رفع نقایص و کمبود مالیات اشاره کرد. وی صراحتاً از ناتوانی دولت در فسخ امتیاز و خسارات هنگفت این اقدام سخن گفت. میرزا در پاسخ به او به ملت مسلمان تکیه کرد و گفت اگر دولت نمیتواند از عهده جواب دادن براید، ملت از جواب حسابی عاجز نیست. بعد از این بی‌اعتنایی از سوی شاه و عدم پاسخگویی، میرزا محمد حسن شیرازی از سایر علما و مراجع دینی نظرخواهی کرد و در نهایت حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو را صادر کرد. مردم مبارزه سیاسی علیه قرارداد را وظیفه شرعی و تکلیف الهی دانستند. قلیان‌ها را شکسته، توتون و تنباکو را به آتش کشیدند. به دستور انیس الدوله، سوگلی ناصرالدین شاه، قلیان‌ها از حرم جمع‌آوری شد. شاه ابتدا در برابر موج اعتراض‌ها انحصار داخلی را لغو کرد و اعلام کرد مردم می‌توانند توتون و تنباکوی خود را آزادانه در داخل کشور خرید و فروش کنند. اما با وجود لغو انحصار داخلی، مردم از استعمال دخانیات امتناع ورزیدند. چون امتناع مردم از استعمال دخانیات مستند به حکم میرزای شیرازی بود، علما از وی نظرخواهی کردند. دو هفته پس از اعلام لغو امتیاز داخلی، پاسخ میرزای شیرازی به تلگرام علما به تهران ارسال شد. او در این تلگرام ضمن تشکر از شاه به جهت لغو امتیاز اظهار امیدواری کرد که دستهای خارجی به کلی از ایران کوتاه شود. پاسخ مزبور به هیچ وجه مقصود اصلی دولت مردان آن زمان را که خواهان صدور حکم حلیت استعمال تنباکو بودند تأمین نکرد. در نتیجه اعتراض‌ها ادامه یافت و شاه مجبور شد انحصار خارجی را نیز لغو کند. شاه در پنجم جمادی الآخر سال 1309 برای اطمینان بیشتر در دست خطی به امین السلطان لغو کامل امتیاز را اعلام کرد تا وی آن را به آگاهی علما و مردم برساند. فرمان شاه در میان مردم پخش شد. امین السلطان دست خط شاه را تسلیم میرزای آشتیانی کرد. علما به میرزای شیرازی در سامرا تلگراف زدند و میرزا در پاسخ لغو حکم تحریم را صادر کرد. در روز سه‌شنبه 25 جمادی الثانی 1309 اعلامیه‌ای منتشر شد که مردم می‌توانند با آسایش خاطر قلیان، چپق و سیگار بکشند. با لغو امتیاز انحصار توتون و تنباکو از طرف کمپانی، مبلغ 500 هزار لیره انگلیسی به عنوان غرامت به عهده ایران تعیین شد. نهضت تنباکو در تاریخ معاصر ایران نخستین حرکت گسترده و موفقیت آمیز مردم در برابر قدرت مطلقه حکومت بود.
دوستان عزیز، خیلی ممنونیم از همراهیتون. شما شنونده رادیو ایران هستید و روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. از اینکه ما رو همچنان همراهی میکنید ممنون و سپاسگزاریم و همچنان شما دعوت میکنیم تا ساعت 10 شب در کنار ما باشید.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه برده ها خاطر